ورود صنایع ماشینی مشابه با صنایع دستی، صنعت خامکدوزی را با رکود مواجه ساخته است، اما با این حال هنوز هم این صنعت علاقه‌مندان خود را دارد. فقر و بیکاری در این چند سال اخیر باعث شده است که بسیاری از زنان و دختران خانه‌دار و کمسواد برای امرار معاش راهی جز رو آوردن به صنایع دستی از جمله خامکدوزی نداشته باشند. امید است در سالهای آینده و با حمایت دولت و بخش خصوصی این صنعت بیش از پیش شکوفا شود، چرا که شکوفایی این صنعت باعث ایجاد درآمد برای خانوارهای فقیر خواهد شد و رونق اقتصادی برای بافندگان آن به ارمغان خواهد آورد. صنایع دستی مردم افغانستان از گذشته های دور از شهرت خاصی برخوردار بوده و شماری از مردم این کشور از راه فروش این محصولات نیازمندی های اقتصادی خود را مرتفع می سازند. به توجهی به صنایع دستی از سوی مسئولان باعث شده است که این گنجینه افغان ها در معرض خطر نابودی قرار گیرد و افرادی که مشغول این کار هستند نگران باشند. در گذشته صنایع دستی ولایت های کوهستانی افغانستان زینت مهمانسراهای شاهان افغان بود، اما در دهه های اخیر به دلیل عدم توجه دولت به آن این میراث گرانبها در معرض نابودی قرار گرفته است. تشکر از همراهیتان. تا آیا میدانید دیگر، خداوند نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. هست کلید در گنج حکیم. سلام تقدیم میکنیم به شما شنونده های ارجمند، همراهان خوب برنامه های رادیو دری. امیدواریم در هر جا که هستید خوب و صحتمند و سلامت باشید. در خدمت شما عزیزان هستم. این جانب سید داود حسینی به همراه همکار صدابردار خانم صالح نیا بخش نیمروزی برنامه های رادیو دری را تقدیم میکنیم، با این امید که مورد رضایت و پسند شما عزیزان قرار بگیرد. ما امروز با این برنامه ها در بخش نیمروزی در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. تا دقایق دیگر در ساعت یک به وقت ایران و افغانستان اولین بخش خبری نیمروزی را همکارانم به اطلاع شما عزیزان خواهند رساند. برنامه گزارش ویژه در ساعت 1:30 پخش می شود. برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت را در ساعت 1:40 خواهید شنید. علاقمندان برنامه گلچین موسیقی این برنامه را می توانند در ساعت 1:50 به مدت 30 بشنوند. بعد از آن برنامه قند پارسی تقدیمتان می شود در ساعت 2:20. برنامه زربان در ساعت 2:35 تقدیم شما عزیزان خواهد شد و در ساعت 3 می توانید برنامه داستانهای تمثیلی را بشنوید. انعکاس عنوان برنامه بعدی است که در ساعت 3:15 پخش خواهد شد. بعد از برنامه انعکاس، برنامه آیا می دانید در ساعت 3:50 تقدیمتان می شود. در ساعت 4 با وقت ایران و افغانستان بخش دیگری از خبرها را خواهید شنید. برنامه قرآنی در وادی نور در ساعت 4:10 تقدیم شما عزیزان خواهد شد. برنامه روی موج جوانی را در ساعت 5 خواهید شنید. بخش دیگری از خبرها در ساعت 6 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و در ساعت 6:45 برنامه قصه شما تقدیمتان خواهد شد. بعد از برنامه قصه شما، برنامه امریکا نگاه از درون پخش می شود در ساعت 7. علاقمندان برنامه پند پیران این برنامه را می توانند در ساعت 7:15 بشنوند. آخرین بخش خبری در ساعت 7:30 به اطلاع شما عزیزان خواهد رسید و بعد از آن برنامه همراه با خورشید همگام با ولایت در ساعت 7:40 پخش می شود. امیدواریم برنامه هایی را که امروز همکارانمان در نظر گرفتند و تقدیم شما عزیزان می کنند مورد توجه و استفاده ایتان قرار بگیرد. امروز از آن مغرب به افق کابل در ساعت 6:35:20 خواهد بود. ساعت 1 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
طرح 3 مرحله‌ای اشرف غنی در مذاکرات با گروه طالبان. انفجار تروریستی در ولایت کابل. ظریف: ایران می تواند راه ترانزیت ازبکستان به بازارهای جهانی را فراهم کند. و دیدار فرمانده ناوگروه نیروی دریایی پاکستان با فرمانده منطقه 1 نیروی دریایی اردوی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد و سلام و ظهر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم با مجموعه خبری ساعت 1 رادیو دری به وقت تهران و کابل در خدمت شما خواهم بود. رئیس جمهوری افغانستان طرح 3 مرحله‌ای را به عنوان نقشه راه صلح این کشور در نشست ماه جاری استانبول ترکیه پیشنهاد خواهد کرد. با گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس این طرح محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مرحله اول در صدد است تا پیش از برگزاری انتخابات زود هنگام در این کشور با گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری به توافق برسد و آتش بس دائمی برقرار شود. در مرحله دوم طرح اشرف غنی برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت صلح و نیز اجرای ترتیبات حرکت به سوی نظام سیاسی جدید افغانستان خواهد بود. ترسیم چارچوب قانون اساسی، بازگشت آوارگان و طرح توسعه افغانستان نیز به عنوان فاز سوم و پایانی طرح پیشنهادی اشرف غنی در نظر گرفته شده است. نشست صلح افغانستان قرار است به میزبانی ترکیه و با مشارکت سازمان ملل متحد در ماه روان میلادی برگزار شود. انفجار تروریستی در ولایت کابل، عنوان گزارش همکارم قریشی است که دعوت میکنم بشنوید.
یک موتر نیروهای اردوی افغانستان در ولسوالی قره‌باغ کابل هدف انفجار قرار گرفت. مسئولین در ولسوالی قره‌باغ کابل میگویند که صبح امروز یک رادار موتر نیروهای ارتش در این ولسوالی هدف انفجار ماین در کنار جاده قرار گرفت. اما تا اکنون از تلفات و زخمی‌های این رویداد جزئیات در دست نیست. صدیقی ولسوال قره‌باغ کابل با تایید این رویداد گفته است که صبح امروز یک رادار موتر نیروهای ارتش در مربوطات ولسوالی قره‌باغ هدف انفجار ماین کنار جاده قرار گرفت. با گفته صدیقی موتر نیروهای ارتش انگامی که در ساحه سبسنگ در مسیر شارای استالف کابل مصروف گشت زنی بود، هدف این ماین جاسازی شده کنار جاده قرار گرفته است. صدیقی گفت که در این رویداد به نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده و تاکنون آمار از تلفات و زخمی های این رویداد در دست نیست. این در حال است که روز گذشته یک اراده واسطه نو کرولا مملو از مواد انفجاری در نزدیکی وسایط نظامی در مربوطات ولسوالی پغمانس در ساحه پنج چنار انفجار داده شد که در اثر آن به گفته طارق آریان 3 تن از منصوبین امنیتی کشته و 12 تن دیگر مجروح گردیدند. همچنان صبح امروز به گفته طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان در مربوطات نایه 16 در منطقه قلعه زمانخان یک القماین جاسازی گردیده بود که از سوی پلیس کشف و خونسا گردید. مسئولیت انفجار امروز در قره‌باغ کابل را تا هنوز گروه بدوش نگرفته است. اما این دسته از انفجارات اکثراً به طالبان از سوی مقامات دولتی نسبت داده می شود. خبرنگار رادیو در کابل.
تشکر از ذبیح الله قریشی در پایتخت افغانستان. شروع عملیات های عمرانی و بازسازی ولسوالی های ولایت ننگرهار از سوی اداره ولایتی این ولایت، عنوان گزارش محمد آصف شینواری.
اداره ولایتی ننگرهار میگوید به زودی کارهای عمرانی را در ولسوالی های تازه تصرف شده شیرزاد و حصارک ولایت ننگرهار را آغاز خواهد نمود. ضیاالحق عمرخیل والی ننگرهار میگوید که عملیاتی که برای پاکسازی ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار براه انداخته شده بود، بعد از تصفیه کامل این ولسوالی از وجود مخالفان و جابجایی پوسته های جدید امنیتی، اکنون این عملیات با ولسوالی همدوار حصارک غلجایی ادامه داشته و برعلاوه منطق اطراف مرکز ولسوالی برای تصرف منطق دیگر این ولسوالی و تصفیه آن از وجود مخالفان عملیات همچنان ادامه دارد. در ولایتی ننگرهار روز گذشته از کشته و مجروح شدن 11 تن از مخالفان مسلح دولت در آن ولسوالی خبر داده بود. ولی ننگرهار در حال این اطلاعات را می‌نماید که به تازگی عبدالرؤوف نماینده مردم ولایت ننگرهار در مجلس نمایندگان در سفرش با ولسوالی تازه تصرف شده حصارک غلجایی از اداره ولایتی و حکومت مرکزی خواسته بود که ولسوالی حصارک غلجایی بعد از 20 سال به تصرف حکومت درمیآید و مردم آن با تحمل مشکلات جدی نیازمند کمک‌های اولیه و راه اندازی پروژه‌های عمرانی و اشغالی برای فراهم نمودن زمینه‌های کار به مردم شده. این نماینده مجلس همچنان گفته است که بعد از این ولسوالی از وجود مخالفان باید برای نگهداری آن و جلوگیری از نفوذ دوباره مخالفان پوسته های امنیتی به زودی جابجا شود و اجازه فعالیت مجدد مخالفان در این ولسوالی داده نشود.
تشکر از آقای آصف شینواری در شرق افغانستان همکار ما. وزیر امور خارجه ایران گفت که جمهوری اسلامی ایران می تواند راه ترانزیت ازبکستان و بازارهای جهانی را فراهم کند. با گزارش ایرنا، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه پس از دیدار با عبدالعزیز کاملوف وزیر خارجه ازبکستان در تاشکند در خصوص این دیدار گفت که در دیدار با وزیر امور خارجه ازبکستان در خصوص روابط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و تقویت گسترش روابط بین ایران و ازبکستان و همینطور درباره همکاری‌های منطقه‌ای به ویژه در رابطه با صلح افغانستان گفتگو کردیم. ظریف ضمن ابراز امیدواری به گسترش همکاری های دو کشور تصریح کرد که جمهوری اسلامی ایران می تواند راه ترانزیت ازبکستان با بازارهای جهانی و آبهای آزاد را فراهم کند. وزیر امور خارجه ایران یادآور شد حوزه های مختلف همکاری بین دو کشور وجود دارد. تاریخ مشترک بسیار طولانی ما زمینه برای دوستی بین دو ملت را بیش از پیش گسترش می دهد. وزیر امور خارجه ایران امروز برای دیدار و گفتگو با مقامات کشورهای ازبکستان، قرقیزستان، قزاقستان و ترکمنستان به آسیای مرکزی سفر کرد. فرمانده ناوگروه نیروی دریایی پاکستان با حضور در ستاد فرماندهی منطقه یکم نیروی دریایی اردوی ایران در بندرعباس با امیر دریادار دوم جعفر تذکر فرمانده این منطقه دیدار و گفتگو کرد. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر دریادار دوم جعفر تذکر در این دیدار ضمن خوشامدگویی به فرماندهان و کارکنان ناوگروه پاکستانی، هدف از تعاملات دو نیروی دریایی اردوی ایران و پاکستان را تقویت مناسبات نظامی و دستیابی به یک روش مورد پذیرش طرفین جهت طراحی و اجرای تمرین مرکب دریایی عنوان کرد و گفت که این همافزایی دریایی در سطوح مختلف بین دو کشور باعث تحقق اهداف مشترک دریایی خواهد شد و در نتیجه باعث نمایش عزم و اراده نیروهای دریایی دو کشور در برقراری امنیت حمل و نقل و تجارت دریایی در مناطق تحت حاکمیت می شود. دادستانی انقره در واکنش به خشم حزب حاکم ترکیه از نامه اعتراضی جمعی از افسران بازنشسته نیروی دریایی قرار توقیف 10 نفر از این نظامیان سابق را صادر کرد. با حکم دادستانی خانه برخی از این 10 نظامی بازرسی شده است. با حکم دادستانی خانه برخی از این 10 نظامی بازسازی شده است. اصخایی میکنم؟ با حکم دادستانی انقره خانه برخی از این 10 نظامی بازرسی شده است. همسر دریادار جیم گوردنیز در فضای مجازی خبر توقیف شوهر خود را تایید کرد. 4 نفر از این دریاداران بازنشسته نیز موظفند ظرف 3 روز خود را به دادستانی معرفی کنند. 103 افسر ارشد سابق نیروی دریایی ترکیه چند روز پیش با صدور بیانی ضمن براءت از تفکرات عبدالله گولین مخالف برجسته دولت ترکیه با عنوان فرزندان آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه برای جانفشانی در راه میهن اعلام آمادگی کرده و از قصد رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری این کشور برای خروج از پیمان مترو مرتبط با کشتیرانی در مدیترانه و دریای اژه و همچنین انتشار تصاویر از نظامیان نیروی دریایی در خانقا انتقاد کردند. سومین جلسه دادگاه رسیدگی بعد دوسیه های فساد صدر اعظم رژیم صهیونیستی برگزار می شود. در جلسه امروز دادگاه رسیدگی کننده بعد دوسیه های فساد بنیامین نتانیاهو برخی شاهدان نیز برای ارائه اظهارات خود درباره این دوسیه ها حضور خواهند داشت. بعد از وقفه 2 ماهه در برگزاری جلسات رسیدگی مقدماتی به دوسیه های فساد صدر اعظم رژیم صهیونیستی، روند دادرسی در دادگاه مرکزی قدس اشغالی با حضور نتانیاهو برای 3 بار ادامه خواهد یافت. در این جلسه دادگاه رسیدگی کننده به دوسیه های فساد نتانیاهو وارد مرحله اثباتی و پرسش و پاسخ از شاهدان خواهد شد. بر اساس این گزارش، لیات بن آری یکی از دادستانهای دادگاه قدس اشغالی در آغاز این جلسه اتهامات صدر اعظم رژیم صهیونیستی را تشریح می کند. سپس قضات دادگاه اظهارات ایلان یشوها سردبیر سابق نشریه والیلا نیوز را به عنوان یکی از شهود در جدیترین دوسیه علیه نتانیاهو موسوم به دوسیه 4000 می شنوند. صدر اعظم رژیم صهیونیستی که حدود 3 ماه پیش در دومین جلسه دادگاه حاضر شد تمام اتهامات وارده را رد کرده بود. نیروی دریایی چین در تقابل با نیروی دریایی آمریکا حاضر در منطقه ناو هواپیمابر و ناوگروه همراه آن را راهی اقیانوس آرام کرده است. دفتر ستاد مشترک وزارت دفاع ژاپن یکشنبه اعلام کرد که ناو هواپیمابر چینایی لیاونینگ و 5 ناو همراه آن از یک مسیر مهم آبی ژاپن عبور کرده و راهی اقیانوس آرام هستند. ستاد مشترک ژاپن افزود که این ناوگروه در 470 کیلومتری جنوب غربی جزایر دانجو در ولایت ناکازاکی مشاهده شد. این ناوگروه سپس از تنگه میاکو به عرض 250 کیلومتر بین جزیره اوکیناوا و جزیره میاکو عبور کرد. این اولین بار است که از آوریل سال 2020 به این سو ناو هواپیمابر لیاونینگ از این آبراه عبور می کند. این رویداد درست چند روز پس از تمرین بین نیروی دریایی ایالات متحده و استرالیا در شرق اقیانوس آرام رخ داد. یکی از قضات ارشد دادگاه مبارزه با تروریسم پاکستان در حمله تروریستی مهاجمان ناشناس کشته شد. پلیس پاکستان اعلام کرد مطلع حامل قاضی آفتاب آفریدی، قاضی ارشد دادگاه ضد تروریسم، شامگاه یکشنبه در اتوبان سوابی در شمال غرب این کشور هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. در این حمله تروریستی قاضی دادگاه ضد تروریسم پاکستان همسر و دو تن از فرزندان وی کشته، راننده و دو تن از محافظان این مقام قضایی نیز زخمی شدند. تاکنون شخص یا گروهی مسئولیت این حمله تروریستی را بر عهده نگرفته است. در جریان حادثه تیراندازی در ایالت ویرجینیای آمریکا دست کم یک نفر کشته و دو نفر دیگر هم مجروح شدند. پلیس ساحلی ویرجینیا در بیانیه اعلام کرد که روز شنبه 3 آوریل اورژانس ساحلی ویرجینیا گزارش تیراندازی دریافت کرد که طی آن به فردی تیراندازی شده است. پلیس پس از حضور در محل حادثه با جسد یک مرد و دو مصدوم مواجه شد که یکی از مصدومان زن بوده است. پلیس ویرجینیا در ارتباط با این حادثه دو نفر را توقیف کرده و اعلام کرده که تحقیقات در این زمینه در حال انجام است. در ایالت میریلند نیز در جریان دو حادثه تیراندازی در این ایالت که یکی جمعه شب و دیگری ساعت‌های اولیه شنبه روی داده 4 نفر کشته شدند. با وجود تلاش جو بایدن رئیس جمهور آمریکا برای تصویب قوانین جدید در جهت محدود کردن آزادی حمل سلاح در آمریکا، در حدود 2 ماه از روی کار آمدن او چند مورد تیراندازی مرگبار در این کشور رخ داده است. حماس از مقامات ریاض خواست تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان به دوسیه 60 فلسطینی که با اتهامی بی اساس در عربستان سعودی توقیف هستند خاتمه دهد. جنبش مقامات اسلامی فلسطین حماس بار دیگر از مقامات عربستان سعودی خواست توقیف های فلسطینی ها در این کشور، به خصوص محمد الخضری اسیر 80 ساله را که مبتلا به بیماری های متعدد است در شرایط همگیری کرونا، آزاد کنند. رفعت مره رئیس بخش اطلاع رسانی حماس در خارج از فلسطین هم در گفتگو با خبرگزاری آناتولی ترکیه ابراز امیدواری کرد که مقامات سعودی با تصمیمی عاقلانه به خاطر ملت فلسطین و آرمان آنها این دوسیه را به شکلی فوری و تا قبل از آغاز ماه مبارک رمضان خاتمه دهند. منابع خبری یکشنبه شب گزارش دادند در پی حمله توپخانه‌ای متجاوزان سعودی به ولایت سعده واقع در شمال یمن 2 فرد ملکی کشته و 6 تن دیگر هم زخم برداشتند. توپخانه اردوی عربستان سعودی منطقه مرزی ارقو در ولایت منبع ولایت سعده را هدف قرار دادند. بر اساس این گزارش در این حمله یک زن و یک مرد کشته و 6 تن دیگر هم زخم برداشتند. همچنین جنگنده بمب افکن‌های ائتلاف سعودی ولسوالی از ظاهر ولایت سعده را نیز بمباردمان کردند. منبع نظامی در یمن از دفع حملات ائتلاف سعودی در ولایت عزاله خبر داد. یک منبع نظامی یمنی یکشنبه شب در گفتگو با شبکه المیادین گفت که نیروهای تحت امر ائتلاف سعودی در جبهه مریس واقع در شمال عزاله یمن حمله گسترده‌ای را آغاز کرده بودند که دفع شد. این منبع میدانی در دولت نجات ملی یمن تاکید کرد در پاتک نیروهای اردو و کمیته‌های مردمی این دولت ده‌ها تن از نیروهای متجاوز سعودی کشته و یا زخمی شدند. ولایت ساله در شرق ولایت تعز که یکی از جبهه‌های مهم یمن بین طرف‌های درگیر است واقع شده است. این ولایت از شمال با ابن و البیضا هم جوار است. ائتلاف سعودی از بیم سقوط ولایت مرکزی معرب به دست دولت نجات ملی مجبور شده است که برای کاهش فشار در این جبهه و کند کردن پیشروی‌های نیروهای اردو و کمیته‌های مردمی یمن چند جبهه را فعال کند که تعز، الهدیده و حجه از مهمترین این جبهات بوده است. منابع عراقی از هدف قرار گرفتن یک کاروان لوجستیک نظامیان آمریکا در دیوانی خبر دادند. یکشنبه شب با اعلام این خبر نوشت که کاروان مذکور در نزدیکی پل ادواجن هدف قرار گرفته است. این منبع عراقی به نحوه هدف قرار گرفتن کاروان اشاره‌ای نکرده است. همزمان نیز کانال اطلاع رسانی مقاومت عراق نیز به نقل از گروه مقاومت اصحاب الکهف گزارش داد که این گروه با انتشار بیانیه مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. گروه مقاومت مذکور بیش از این نیز مسئولیت حمله به برخی از این کاروانهای آمریکا را بر عهده گرفته بود. کاروان نظامی آمریکا در حالی هدف قرار می‌گیرد که دیروز شنبه سخنگوی نظامی مقاومت اسلامی کتایب حزب الله در واکنش به دور جدید گفتگوهای این کشور با آمریکا گفته بود که این گفتگوها ارزشی ندارد و مقابله با اشغالگری آمریکایی‌ها ادامه خواهد داشت. طی ماه‌های اخیر انفجارهای مشابهی بر سر راه کاروان‌های نظامی آمریکا در عراق رخ داده است. طرح سه مرحله‌ای اشرف غنی در مذاکرات با گروه طالبان. انفجار تروریستی در ولایت کابل. ظریف: ایران می‌تواند راه ترانزیت ازبکستان به بازارهای جهانی را فراهم کند. و دیدار فرمانده ناوگروه نیروی دریایی پاکستان با فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی اردوی ایران. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت به اطلاع شما رسید. لطفاً با ادامه این مجموعه خبری هم همراه ما باشید. آخرین تحولات و درگیری‌ها بین نظامیان افغانستان و گروه طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان در گزارش همکارم عزیز زاهد تقدیم شما خواهد شد.
به دنبال جنگ‌ها و بمباران سخت نظامیان افغان بر مواضع طالبان در ولایت قندهار در جنوب افغانستان، گروه طالبان حمله انتقام جویانه را در برابر حملات قوای افغان در قندهار در کابل اجرا کردند. طالبان میگویند که حمله اخیر که توسط یک موتر بم گذاری شده بر ضد نظامیان افغان در حومه غربی شهر کابل پایتخت افغانستان اجرا شده، در مقابل و یا انتقام گیری حملات اخیر قوای افغان بر ضد طالبان در قندهار اجرا شده است. طالبان با نشر اعلامیه گفته است که نیروهای افغان بر ضد این گروه عملیات را آغاز کردند و اگر این عملیات ها ادامه یابد آنان نیز دست به اقدام متقابل خواهند زد. این حمله در کابل در حال صورت گرفته است که نظامیان افغان از طریق هوا و زمین بر ضد طالبان در قندهار عملیات خونین را اجرا کردند و ده ها نفر را از بین بردند. در نتیجه انفجار که ناوقت روز گذشته در حومه غربی شهر کابل پایتخت افغانستان اجرا شد، گفته می شود که توسط یک موتر بم گذاری شده اجرا شده و سخنگوی پلیس کابل می گویند که در نتیجه آن 15 نفر کشته و زخمی شده است. اما تلفات سخت طالبان که در جنگ قندهار به این گروه وارد شده است به 10 نفر میرسد. وزارت دفاع افغانستان در آخرین واکنش به جنگ‌ها و بمباران طالبان در قندهار اعلام کرد که در این جنگ‌ها 75 جنگجوی طالبان از بین رفتند. وزارت دفاع افغانستان میگویند که این تلفات در چندین عملیات نظامی در مناطق مختلف به طالبان در این ولایت وارد شده است. بیانیه اخیر وزارت دفاع افغانستان در این مورد می‌نویسد که در عملیات‌ها در ولسوالی‌های ژیری و ارغنداب قندهار 75 جنگجوی طالبان از بین رفته است. بیانیه می‌نویسد که در ولایت‌های دیگر افغانستان هم به طالبان تلفات وارد شده است. اما محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر با نشر اعلامیه ادعا کرده است که تیاره های نیروهای امنیتی افغان خانه های مردم را در ولسوالی ارغنداب قندهار و نیسی بدخشان هدف قرار دادند، ولی تا اکنون مقامات افغان این ادعای طالبان را رد و یا هم تایید نکردند. در اعلامیه طالبان آمده است که اگر چنین حملات متوقف نشود که بیسون نظامی این گروه طبق هدایت اقدام خواهد کرد. پس حمله اخیر طالبان هم امکان دارد یکی از دستورات کمیسیون نظامی طالبان باشد، که در این مورد سخنگوی این گروه هم همین حرب را اعلام کرده است و این همه به این معنا که جنگ یک بار دیگر شیوه انتقام جویی را گرفته است و انتقام جنگ یا تلفات طالبان در قندهار از سربازان افغان حتی در کابل گرفته شد و این نظر رسمی طالبان بود و طالبان تهدید کردند که اگر جنگ شدت پیدا کند و یا طالبان یا بر ضد طالبان از سوی نظامیان افغان حملات مشابه اجرا شود و این عملیاتی که بر ضد طالبان ادامه دارد بیشتر شود یا همچنین ادامه پیدا کند، طالبان هم بر به دست به حملات انتقام جویانه و متقابل خواهند زد. این جنگ های سخت و خونبار در قندهار و حملات انفجاری خونین در کابل در حال صورت میگیرد که مسئله صلح و مذاکرات دولت افغانستان و طالبان و جامعه جهانی به یک مرحله حساس رسیده است و تدابیر سخت و مهم برای نشست ترکیه در حال آمادگی هستند و گزارش های تازه این هستند که مقامات ارشد دولت افغانستان از کابل به ترکیه رسیده است تا بحث ها به مرحله نو و داغ در ترکیه برسد و هم اکنون سرگرم ملاقات در مورد اجندای این نشست با مقامات ترکی در آن کشور هستند.
همانطوری که در مشروع خبرها هم به اطلاع شما رسید، رئیس جمهور افغانستان طرحی متشکل از 3 بخش را برای صلح در سراسر افغانستان آماده کرده است. درباره پروسه صلح نظرات دکتر ذبیح الله مجددی رئیس جبهه ملی نجات افغانستان را جویا شدیم. لطفا بشنوید.
آقای خلیزاد کافی سفرهای به مسکو و به کشورهای منطقه کرده و یک اندازه یک هماهنگی رو ایجاد کردن. مثلا میتونم شد مجلس مسکو هم با موافقه امریکا بوده و که حد سما می نست. البته من هم شده با ما تماس دارم، نهای خلیزاد با ما ملاقات می کنم و نما با وکیلی دیگر به خاطر حد سما است که با موافقه امریکا بوده باشه تا مسکو هم بتونم در مثال اخیل بزرگم که اصلا اصلا عملی را موقف منشی رو نگیرن. ما توان به استانبول هم ممکن نمانده دولت دولتی روسیه باشه. به این خاطر در کمانگی نسبی تبان دنیا نمده هم فکر میتونیم کشورا به نظر رسیده باشیم دوانسان سال به مفاید از این هست. نه به این متعقیم نیستیم که اونا بیشتر سر مفاید و مساله ما فکر کنن و سر مساله خود فکر میکنن و به این ترکیب در موجودیت سال در افغانستان در خیر منطقه است. به این ترکیب این کنید کشورهای منطقه و اندیشه هم به این نظر رسیده باشن. نتایج حاصل شد به تفاهم بین کشورهای داخل و خود دولت افغانستان باشه.
جناب مجددی، بعد از مدت ها که دولت افغانستان در حاشیه بود، برای اولین بار به نشست مسکو دعوت شد و به دنبالش قرار است که در نشست استانبول هم نماینده از دولت افغانستان شرکت بکنه. به نظر شما دولت افغانستان چقدر آمادگی داره که در این نشست ها یک حضور پررنگ داشته باشه؟
اول خب فکر میکنم که افغانستان قدر در حاشیه نبود. شما میدونید که در دوحه هم نماینده هیئت دولت اسلامی افغانستان، جمهوری اسلامی افغانستان و مذاکره مسئول بودم رای طالبان و در جلسه سال گذشته در مسکو صورت گرفت و هم دولت اشتراک داشت. در ابتدا قرار بود دولت نباشه و دولت به مثل عکس العمل نشان داد. روسا مجلس را طریق انداختن و دولت رو دعوت کردن. ولی آمادگی ما خودم شخصا از عدم آمادگی دولت نهایت تشویش دارم. ما و رهبری حزب ما در مجموع جبهه ملی نجات افغانستان به اسیت حزب اصلاح‌فراگیر به افغانستان شمود. و دولت آمادگی می‌داشت، خب در طرحی باید دولت می‌داشت، طرحی که از طرف شورای علی مصالح که مسئول امور صلح در افغانستان هستند پیش برد امند صلح، یک طرح موجود بود و طرح هم باید به توافق و یا مشوره به امضای ارگ و رهبری دولت تهیه می‌شد و باز اون طرح مورد بحث قرار می‌گیرد. متأسفانه کار طرح خوش ما دیدیم که آقای خلیزاد جور کرده در اختیار رئیس جمهور دانستان عبدالله قرار داده. دیگر خود فرمی دولت آمدگی درست نداره به این موضوع، قابل تشویش است برای ما.
احزاب سیاسی افغانستان چه آمادگی هایی دارید برای اینکه مشوره بدید به دولت افغانستان و شورای عالی مصالحه ملی افغانستان که منافع مردم افغانستان در قضیه صلح تامین بشه؟
شما وقتی به رهبری دولت میتونین مشوره بدین، شما مشوره بخواید یا شما چینل های ارتباط با دولت داشته باشین که با اونها مشوره بدین. چرا این چینل ارتباط بین ما و دولت وجود نداره؟ ما در باره سال بسیار اندیشیدیم. سال یک مسئله بسیار مهم و مهمترین مسائل ملی کشور ماست. ما در هر جلسه ای که راجع به صلح صورت گرفته ما اشتراک کردیم، حلقات مختلف راجع به صلح مجالس داشتن، احزاب سیاسی مجالس داشتن، ما اشتراک کردیم، ما طرح داشتیم و طرح خود اختیار احزاب سیاسی که خود رئیس جمهوری سابق آقای کرزی آقای قانونی ما خیلی و خلیلی خیلی ما این هم دیگه مدارجی داشتیم و ما اشتراک بسیار فعال داشتیم و طرحی که ما داشتیم برای ارائه کردیم همه از یاب طرح خود جان تغذیب شد و کمیته که در از این کار میکرد با ما گفتن که ما 80% مسائل در طرح تغییر شده از طرح ما گرفتن. این طرح بسیار قوی بود و این طرحی بود که منشأ گرفته بود از امون جلسه 3 سال قبل که از وقت مرحوم رهبر جبهه ملی نجات افغانستان اینا در منزل خود هم بزرگوار خواستن در اونجا از اصل این موضوع صلح و موضوع بازنگری قرارداد امنیتی با امریکا را و موضوع سر صلح و امنیت اینا طرحهای ساخته شده که مشترک همه طرحهای سیاسی و احزاب ملی و جهادی و سیاسی با هم مشترکن کار کنن. این هدف از اصل بود. خب متاسفانه بازنگری قرارداد امنیتی را در اونجا دیده جهادارهای جهادی قبول نکردن، خطانامه خارج شد و در بیانیه هدست که ما قرارت کردم این بساعت مطرح شده بود. در مسائل صلح امنیت اینا از اینجا اساس پلانی که بود از بزرگاه خواهش دو دن خب نمانده با سالیت خواهد نمیشی کنن، ما فرمه ها را پیشان ماندیم نشته کردن در حدود 2 ماه در دفتر جبهه ملی افغانستان تحت ریاست اینا نمانده ها ششتن مدهش کردن تاری بسار خول برای صلح ترتیب شد، تدبین شد و ما او را با همه شخصیت هایی که در مجلس خانه هدفه بودن کپی هاش را فرستادیم. در تاریخ باز ما بعدن برای احزاب سیاسی که مجلس داشتن ساختیم زیاد از این تحمیل شد شده بود که در او تقریبا 23 و شخصیت هایی نگی نمان داشتن تشریف داشتن او تر بسیار تری جامعی بود. این ما فعالیت های خود داریم ولی دولت از ما نظر نهایی و هیچ چینل ارتباطی با دولت نشته باشیم دیگه ما چختیم باشیم مشوره بدیم.
پایان این بخش خبری. خدا نگهدار.
سپاسگزاریم از همکارانمان در بخش خبر. با هم گزارش ویژه را میشنویم.
به نام و یاد خداوند مهربان و سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند. اهداف نشست وین درباره برجام، عنوان گزارش ویژه امروز. نشست کمیسیون مشترک برجام قرار است فردا در وین به طور حضوری برگزار شود. یک سؤال اساسی وجود دارد، این که اروپا برای حفظ برجام چه اقدام مثبتی انجام داده است؟ محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تماس تلفنی روز شنبه همتای فرانسوی خود گفت: من از فرانسه خواستم تا به تعهدات خود در این توافقنامه احترام بگذارد و اجرای تحریم‌های غیرقانونی اعمالی از جانب آمریکا را متوقف کند. توصیه ظریف به وزیر خارجه فرانسه یادآور این نکته کلیدی است که بازگشت به برجام به اراده و حسن نیت طرف‌های مقابل بستگی دارد. بعد از خروج آمریکا از توافق هسته‌ای و نقض صریح برجام، ایران در تعاملی فراتر از انتظار و مدت یک سال تعهداتش را به صورت کامل انجام داد. در این مدت اروپایی‌ها به شدت اصرار بر ماندن ایران در برجام کردند و وعده دادند که نه تنها تعهداتشان را بر اساس برجام انجام می‌دهند، بلکه زیان‌های ناشی از خروج آمریکا از برجام را هم جبران خواهند کرد. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد، عدم انجام تعهدات بوده است. سه کشور اروپایی طرف برجام یعنی آلمان، انگلیس و فرانسه می‌دانند که آمریکا با نقض برجام بدعت خطرناکی را گذاشته است. با این حال برای خروج از بنبستی که خود در برجام به وجود آورده‌اند، از ایران می‌خواهند که یک طرفه به تعهدات برجام ادامه دهد. اما اکنون که قرار است نشست وین فردا برگزار شود، آیا برجام قابل احیا است؟ دکتر شیخ عطار تحلیلگر سیاسی می‌گوید:
این مذاکراتی که اینها در اروپا گذاشتند، آیا هدفش اینه؟ جای سوال داره. زیرا امریکایی‌ها خب خیلی صراحتاً اعلام کردن بازگشت به اون برجام امکان پذیر نیست، زیرا اصلا شرایط با 2015 فرق داره. این هم عباراتی است که حتی عیناً کپی کردن از حرفای نتانیاهو، چون در واقع شما میدونید امریکا سیاستگذاری اصلیش با اسرائیل است و بنابراین این نوع جلسات به معنی این که برجام گذشته دوباره مورد تبعیت اعضا قرار بگیره به نظر نمیاد باشه، زیرا اگر چنین بود خب ما که شرایطمون رو خیلی ساده روشن مشخص کردیم، هیچ کار پیچیده‌ای هم نیست، یعنی برگشت هر دو طرف به تعهدات.
اما با توجه به تحلیلی که آقای شیخ عطار داشتن، پس هدف از برگزاری نشست وین چیست؟ آیا آمریکا و اروپا می توانند به اهدافشان از این طریق دست یابند؟ پاسخ آقای شیخ عطار منفی است و چند علت را در این زمینه ذکر می کند.
جلسه می گذارن، این به معنی اینه که زمان رو میخوان یه مقدار بخرند. حالا چرا زمان رو میخوان بخرند؟ یک دلیل فوری و فوتیش انتخابات ریاست جمهوری ماست. اینا برای خودشون تحلیل هایی دارن که حالا چه کسی رئیس جمهور میشه، اون کسی که رئیس جمهور میشه چقدر در مقابل خواسته های اونها انعطاف پذیره یا چقدر مقاومه، بستگی به این داره، بعد رفتار اونها اونجوری تنظیم شه. دلیل ریشه ای تر داره و اون این که اینا تصورشون اینه خب ما 4 سال مقاومت کردیم. اینا میگن شاید اگر چند ماه هم بگذره و این فشارها ادامه داشته باشه ما کوتاه بیاییم، که در هر دوی این موارد اینا اشتباه بزرگی میکنن. زیرا اینکه کی رئیس جمهور بشه، بالاخره سیستم تصمیم گیری در سیاست خارجی کشور که با شخص رئیس جمهور که نیست، ما شورای امنیت داریم، ما به اصطلاح تأیید و نظر نهایی مقام معظم رهبری رو داریم و از همه اینها بالاتر مردم رو داریم. ببینید مردم به شکل‌های مختلف گفتن که آقا این وضع نمیتونه ادامه داشته باشه، یعنی چه اونایی که منتقد دولتن، چه اونایی که طرفدار دولتن، چه اصلاح طلب، چه غیر اصلاح طلب، هیچ کس مدافع این که برجام اونجوری که آمریکایی‌ها میخوان درش تجدید نظر بشه به چیز دیگه بیاد نیست. یه اجماعی هم پشت قضیه است. ما الان یه سند قانونی تو دستمون هست، اون مصوبه مجلسه. ما که یک مردم سالاری دینی هستیم و میگوییم مجلس در رأس امور است، مصوبه مجلس برای همه لازم الاجراست.
جمشید امینزاده کارشناس سیاسی میگوید برجام هرگز به عنوان یک عامل بازدارنده در بهره‌مندی از دانش هسته‌ای مورد پذیرش ایران قرار نگرفت، بلکه هدف ایران از این توافق اعتمادسازی و تعامل دو طرفه بر اساس تعهدات متقابل و پذیرش محدودیت‌هایی در قالب پروتکل الحاقی به صورت داوطلبانه در یک دوره زمانی مشخص بوده است. بنابراین قبول تعهدات برجام به معنای ادامه همیشگی این حرکت یک طرفه نیست. افکار عمومی در ایران نیز به شدت با ادامه برجام به وضع فعلی مخالف هستند. جمهوری اسلامی ایران تا زمانی به تعهداتش در برجام باقی میماند که طرفهای مقابل هم بر اساس اعتمادسازی و عمل به همه تعهدات در چارچوب مسئولیت‌ها و حقوق قانونی دو طرفه عمل کنند. و گفته آقای امینزاده اکنون اروپا در وضعیت فعلی دو راه پیش رو دارد. راه نخست مرور خطاها و جبران کمکاری‌ها در برجام و عملگرایی در قبال تعهدات در چارچوب قطعنامه 22-31 شورای امنیت است که نشست فردا می‌تواند آزمونی برای اروپا باشد. راه دوم اما اصرار بر خطاهای گذشته و ادامه مسیر اشتباه است که در این صورت اروپا منفعل‌تر و از برجام دورتر خواهد شد. اما در آستانه نشست وین سیاست گام به گام از طرف اروپا و آمریکا مطرح شده. از دکتر ابوالفضل زهروند کارشناس سیاسی پرسیدیم که علت طرح این سیاست چه میتونه باشه؟
شاید هستیم که آقای بایدن برخلاف اون وعده های انتخاباتی خودش بعد از قرار گرفتن در کاخ سفید مسیر و سیاست آقای ترامپ رو کماکان در دستور کار خودش قرار داد و نشون میده که هدف اونها در موضوع توافق هسته‌ای مسائل مهمتری هست و بنابراین همون استراتژی گذشته رو که آقای ترامپ دنبال میکرد ایشون هم همون رو دنبال میکنه. متأسفانه این هست با استفاده از فشارهای تحریمی آقای ترامپ اون رو به فرصتی تبدیل بکنه برای گرفتن امتیاز در شکل بازگرداندن ایران به تعهدات برجامی خودش و بعد پیگیری سایر مطالباتی که همواره به اون اشاره داشتن، یعنی توافق بر روی ظرفیت‌های ملی ایران از جمله موشکی و منطقه‌ای.
در پایان سوال اساسی این است که با توجه به قطعیت سیاست ایران در مورد برجام، سرنوشت برجام چگونه خواهد بود؟ دکتر زهروند کارشناس سیاسی در این باره معتقد است که
در رابطه با اروپا، خب ما شاهد هستیم که بعد از کنار رفتن آقای ترامپ اروپایی ها آمدن دموکرات ها در کاخ سفید رو به عنوان فرصت میبینن و تلاش دارن تا همون سناریوی مشترک گذشته رو در شکل 5+1 به توافقنامه جامع شامل عرض کردم هست موشکی و منطقه‌ای این رو تصدی بدن. خب اروپا در گذشته هم نقش واسطه و لابی رو بازی کرده، این بار هم همین رو داره دنبال میکنه، تلاش دارن تا بتونن بدون اینکه آمریکا عمل هزینه خاصی بشه یا به عبارت امتیاز مشخصی رو به ایران بده اون رو به برجام برگردونن و ایران رو کماکان در چارچوب تعهدات برجامی خودش نگه دارن. پیش بینی میشه که آقای جوزف بروئل سخنگو و نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا خودش هم اعلام داشته که در سه‌شنبه پیش رو، یعنی در نشست مجازی وین، این سیاست گام به گام رو در شکل مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا با رویکرد بازگرد داندن دو طرف به برجام شکل بدن. موضعی است که الان اروپا داره و در واقع روی دیگه از تکه سیاست برجامی آمریکا هستش. همونجوری که آقای بلینکن هم مدعی هستش که توپ در زمین ایرانه، مواضع قاطع حکیمانه و حساب شده مقام معظم رهبری در شکل لغو تمامی تحریم ها در بدل بازگشت ایران به تعهدات برجامیش در واقع توپ رو در زمین آمریکایی‌ها و 5+1 نگه داشته و به همین خاطر هست که سیاست گام به گام به اعتقاد من یک توهمی است، چون این سیاست سیاست قطعیه جمهوری اسلامی ایران هست، سیاستی که دولت هم کماکان اعلام کرده که از اون پیروی میکنه. بنابراین ایران نظاره‌گر این هست که ببینه آمریکا چه گام مؤثر در راستای تحقق این موضع رسمی ایران برمی‌داره.
خب دوستان عزیز، بسیار تشکر میکنم از همراهیتان. خدا نگهدار.
همگام با ولایت.
اسلام و ادیان الهی به طور کلی بهره برداری از این دنیا را برای انسان مباح قرار دادن، اما دست اندازی به حق دیگران، دهن زدن قواعد و قوانین این عالم طبیعت، ظلم کردن به دیگران، خود را غرق در این متاع دنیا کردن، از هدف اصلی و نهایی غافل موندن رو ممنوع دانستن، مذموم دانستن. این دنیا وسیله تعالی و تکامل است، هدف نباید قرار بگیرد. به این که توجه نشد، این دنیا می شود مذموم. این دلیه بود در دنیای اسلام در دورانی که امیرالمومنین در سر کار آمد، که موجب شده بود حق صریح، یعنی کسی مثل علی بن ابی طالب علیه السلام مورد خطچه و مناقشه قرار بگیرد. کسانی مقام او را، معنویت او را، سابقه او را، صلاحیت های بی‌نظیر او را برای مدیریت جامعه اسلامی ندیده بگیرند، با او معارضه کنند، مبارزه کنند. این بر اثر دنیا طلبی بود. راز انحرافی که اون روز امیرالمومنین در مقابل خود ملاحظه می‌کرد و نهج البلاغه پر است از بیان این انحراف ها، راز همه اینها عبارت بود از دنیا طلبی. شما امروز به دنیا نگاه کنید، همین رو مشاهده می کنید. وقتی عناصر دنیا طلب، فرصت طلب، متجاوز زمام کارها رو در دست گرفتن و فتح عالم، همونی می شود که ملاحظه می کنید. اولا به حقوق انسان ها ظلم می شود، ثانیا حق و سهم آحاد بشر از این سفره عظیم طبیعت الهی و موهبت الهی ندیده گرفته می شود. ثالثا همین دنیا طلبان برای این که به مقاصد خودشون برسند در جامعه فتنه ایجاد می کنند، جنگ ها، تبلیغات دروغین، سیاست بازی های ناجوان مردانه، اینا ناشی از همین دنیا طلبی هاست. در محیط فتنه، محیط فتنه به معنای محیط غبارآلود است دیگه. فتنه، وقتی فتنه در یک جامعه به وجود آمد، فضای ذهنی مردم مثل یه محیط غبارآلود، نهالود، که انسان نمیتوانه دو متری خودش رو هم گاهی ببیند، یک چنین وضعی به وجود میاد. در یک چنین وضعیتی است که خیلی ها اشتباه میکنن، بصیرتشون رو از دست میدهن، تعصب های بی خود، عصبیت های جاهلی در یک چنین فضایی رشد پیدا میکنند. اون وقت میبینید محور دنیا طلبانند، اما یک عده کسانی که اهل دنیا هم نیستند، به خاطر فتنه در جهت هدفهای اونها حرکت میکنند. وضع دنیا اینجور میشود. بنابراین از دنیا رأس و کل خطیئه، حب دنیا، دلبستن به دنیا در رأس همه خطایات، همه گناهان است. امیرالمومنین به این نکته توجه میدهد. این برنامه تربیت اخلاقی امیرالمومنین است.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
تو هم فکانه با هم صدای با شک خیزه زینده نمایه و از نیسه دانه آوای نایه شاید حسابه بانگه در آیه حالت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
دوستان و عزیزان شنونده، شما می توانید برنامه های رادیو دری را از طریق این امواج بشنوید. بخش صبحگاهی موج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز و بخش نیمروزی موج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه های بخش صبحگاهی و بخش نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. ما دو سامانه پیامکی داریم با این شماره ها: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. parstoday.com/dari هم آدرس سایت ماست که از این طریق هم میتوانید برنامه های ما را بشنوید. خب، علاقمندان برنامه گلچین موسیقی منتظرند که این برنامه را به مدت 30 دقیقه بشنوند.
سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عشق دربار شاهم من ز کابل می روم در گلستان.
گلچین موسیقی.
خدایا، هر روز و هر لحظه را با نام تو آغاز می کنیم، تو که بخشنده هستی و مهربان. سلام عرض میکنیم خدمت شما همراهان همیشگی برنامه گلچین موسیقی. خیلی خیلی خوش آمدین به برنامه امروز ما. دیروزت خوب یا بد گذشت، امروز روز دیگری است. قدری شادی با خود به خانه ببر. راه خانه‌ات را که یاد گرفت، فردا با پای خودش میآید. در آغاز برنامه امروز آهنگ بسیار زیبا تقدیم حضورتان میکنیم با صدای حجت اشرف زاده. انشالله که بشنوید و لذت ببرید. موسیقی
قصه ها نام تو آرامش من ای حواست به منو